وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره برخی از آداب دعا صحبت می‌کردیم، چون در این فرازی رو که از سخنان امام سجاد مطرح کردیم اشاره به برخی از اونها داشت، همین روی تفصیل بیشتری دادیم. 3-4 نکته در مورد آداب دعا خدمتتون عرض کردم. یکی دیگه از آداب دعا این است که نه فقط کسی که به دعا اشتغال پیدا می کند باید با معارف الهی آشنا باشد، هم باید خدا را و صفات خدا را بشناسد، کیفیت رابطه خدا با خلق را بشناسد، کیفیت استفاضه و برخورداری خلق از خدا را بداند، بلکه باید این گونه معارف را قبل از دعا مرور کند، به خاطر بیاورد. البته برای کسانی که با معارف الهی آشنایان یا مسلط بر اون هستند، در ضمن دعا نیز می توان چنین کار رو انجام داد. بنابراین اگر ضمن دعا بود، مثل این که پیوسته معارف الهی رو به زبان بیاریم که نمونه هایش رو از روایات خدمتتون عرض می کنم. به عنوان نمونه در روایتی داریم که از انبیاء گذشته نقل شده، می فرماین که قل تلاتر و دو سائلین ان ابوابکم و نحن علا بابک فلاتر و دنا. خدایا تو خودت به بندگانت گفته ای که فقیر رو از در خونتون ردش نکنید. این که از معارف الهی است، یعنی فقیر رو نباید ردش کرد، نیازمند رو نباید ردش کرد. این فقیر و نیازمندم که میگیم فقط کسانی نیست که شغلشون گدایی کردن و دست راست کردن و احتیاجشون رو ابراز کردن باشد. هر کسی که از عهده کاری رو که باید انجام بده بر نمیاد، احتیاج به دیگران داره، این فقیره. چه وضع زندگیش خیلی خوب باشه چه وضع زندگیش خوب نباشه، کسی که احتیاج داره، مثلا حالا جایی میخواد بره، یکی دیگر ما ماشینش داره میره، این منده تو را، این فقیره، باید کمکش کرد. درست حالا اسمش هم اگر مردم بگذارن صدقه، بدشون میاد. صدقه یعنی نشان صدق ایمان، صدقه بد نیست. یعنی اگر کسی سخنی میگه این صدقه است، اگر کاری انجام میده صدقه است، اگر پولی خرج میکنه صدقه است، اگر افطاری میده اینم صدقه است، اگر با کسی ده قدم را همراهی میکنه، اگر کسی ناراحت رفت غم ازش میکنه صدقه است. یعنی چی؟ یعنی این عمل، این کار، این فعل، این رفتار نشان بر این است که من ایمان دارم. نه اینکه صدقه، چون همیشه اینجور بوده که مردم وقتی میگفتن صدقه بدیم حتما یعنی پول بدیم، پولم به فقیر بدیم، و گاهی هم احساس میکردن که حتما چون ما پول داریم خوبیم، نه پول ندارن خوب نیستن. این احساس غیر شرعی پدید آمده است که اگر کسی گفته شود گفته بگوید که این صدقه است، گمانش بد است. بد نیست. برای همین است که سفارش شده است که اگر کسی خواست کمکتون کنه ابا نکنید، این رحمت الهی است. که البته گاهی انسان حالا بخواد نخواد مبتلا هست، گاهی احساس میکنیم که حالا فلانی به من کمک کنه، فلانی این مشکل منو حل کنه، فلانی این گره رو از کار من واسه خودش گیاست که من این کارو کنه. باید توجه داشته باشیم که اگر کسی کاری خیری نعمتی خوبی حسنی به ما رساند، این رحمت الهی است. انکار کردنش رد کردنش نشان حماقت است. در روایت هم داریم که این نشان حماقت است. بنابراین اگر گاه اینجوره که نعمت رو از کسی رد میکنیم چون نمیخوایم به زحمت بیفته، یه حرفه، این مانعی نداره. بد است که مؤمن زحمتش رو بر دیگری تحمیل کنه. مؤمن آن است که زحمتی بر هیچ کس نداشته باشه. اگر قراره که ما همراهش بریم، حتی یه 100 قدم هم به خاطر ما راهش رو دور نکنه، 10 قدم هم راهش رو دور نکنه، این یه حرفه. اما اینکه نه، حالا من هستم سوار نمیشم، من چون من هستم حاضر نیستم که همچی کمکی رو، این نشان حماقت است بر اساس برخی از روایات. پس بنابراین این رو به ذهن داشته باشیم. ابتدا یا قبلش مرور کنیم که خداوند دستور چی داده؟ فرمود هر کس به شما مراجعه کرد ردش نکنید مگر ناتوان باشید. چقدر سفارش شده که حتی ما کسانی به اون مراجعه میکنن نمیدونیم که اینا واقعا فقیر هستن یا فقیر نیستن، ممکنه همینجوری مراجعه کردن. اگر نمیدانیم که یقینا این کمک کردن ما سبب انحرافشون، گرفتاریشون، اعتیادشون، بدبختیشون، گناهکاریشون اینا نمیشه، نمیدونیم. ما فرمودن که حتما کمک کنید. اگه خیلی هم نمیخواید کمک کنید، حداقلی هیچ دستی که به سویتون دراز شده خالی بر نگردانید. خب اینا رو خدا فرموده، اینا مزامین شریعت هست، مزامین روایات هست، مزامین برخی از آیات قرآن هم ممکن است که باشد. پس بنابراین میگیم خدایا تو خودت گفتی که هیچ فقیری رو، هیچ نیازمندی رو از در خونت رد نکن. نگیم که نه، برو نزد فلانی مراجعه کن. مثل کارهایی که گاهی در ادارات و بعضی از جاها به نظر میرسه که میگیم این کار انجام میدین، حالا درسته که وظیفه تو نیست، ولی اگر امکان انجامش هست انجام بده. این که به تو مراجعه کرده علاوه بر این که صاحب حقیست، ولی یه نعمتیست، علاوه بر این مشکلی در کارش ایجاد شده، هر کسی که بتواند انجام بدهد کار نیک انجام داده است. نه اینکه کار خودمون میگیم حالا فعلا تو بری دو سه طبقه دور بزنه برگردی بیاد، ما خستگیمون رفع شده، ما چایمون رو خوردیم، حالا در غیر ماه مبارک رمضان ما تلفنمون رو تمام کردیم. اصلا کسی رو که کارش هم مربوط به دیگری هست، اگر تواناییش رو داریم انجام بدیم، نه دخالت در کار دیگران کرده باشیم، ولی اونایی رو که دیگه هم به خودمون مراجعه کردن اینا رو انجام داد. لا ترد السائلین عن ابوابکم، کسانی که از شما چیزی میخوان اینا رو از در خونه خودتون ردش نکنین، دست رد به سینه‌شون نزنید. حالا این که گفتم در ادارات، این علاوه بر این، اینها کسانی که به اینجا مراجعه میکنن، اینجا و هر جای دیگری، بنده معلم دانشگاه هستم، دانشجویی که من مراجعه میکنه، من نمیتونم بگم که حالا بعدن بیام. این بعدوی اصلا آمدن من تو این دانشگاه و تو این دانشگاه برای ایناست. اگه قرار بود اینا من مراجعه نکنن که من اینجا کاری نداشتم که. آمدن من در اینجا به این است که این چند ساعتی که اینجاست، من هر که کاری داره بیاد. بنابراین اگر شما رو در اتاق بسیم این ساعت بیاییم بپرسیم، فرمش این ساعت دیگه نیاییم، یه نیم ساعت دیگه اگر ضرورتی نداره ما هم داریم مطالعه میکنیم، اینم یه بخش دیگری از کارمونه. و الا هر کسی هر ساعتی هر کاری داشته باشه، ما تعهد دادیم در این ساعت کار بندگان و خدا رو حل کنیم، مشکلی از مشکلاتشون بکاهیم. بنابراین اونها صاحب حقن. اگر اونها نبودن موندن ما اینجا معنی نداشت، اومدن ما اینجا معنی نداشت. پس بنابراین اگر بنده جای استخدام میشم در اداره ای، در جاب، در مدرسه ای، دانشگاه، هر جا که باشه، وقتی من قبول کردم اینجا بیام، یعنی قبول کردم که هر کاری رو که من مراجعه میکنم در حد بدون اخلاق، در حد قانون، در اخلاق یعنی در حد توانم میتونم انجام بدم، انجام میدم. بنابراین این علاوه بر این که حالا کسانی رو مراجعه میکنه، اینا صاحب حقن، اینها ولی نعمتن، این حقوقی رو که ما داریم میگیریم به خاطر اینهاست. ولا قرارش چهار تا نامه نیارم بنده امضا نکنم، خب من اینجا برای چی میخوام باشم؟ و اگر اینجوری ما خودمون میشیم امضا نمیکنیم، کسی بهمون میگه که حال شما چطوره؟ این اصلا اومدم برای اینه که یا بریم اینوری اونوری چی به این بگیم، دو تا کلمه بگیم، کلاس بریم پایین تری بالاتری، اصلا کارمون همینه.
پس غیر از این که به کسی به ما مراجعه کنه نباید ردش کنیم، این معارف الهی این رو میگه. و در برخی از تعابیر هم داره که همون جور که با خلق خدا رفتار کنی خدا باید همون جور رفتار میکنه. برو فردا بیا، خدا میتونه بگه فردا بیا، منتها فردای خدا طولانی است. اینجوری نیست بگه فردا یعنی روز چهارشنبه بیا، میگه برو فردا بیا تو 40 سال دور خودت بچرخ، کاری نداره که. همونجور که از دیگران نمیگذری، همونجور که مشکلات و خطاهای دیگران رو هی درش میکنی، چنین کرده بود چنان کرده بود، حتما باید بیاد عذرخواهی کنه، حتما باید بگه غلط کردم، حتما باید چنین چنان کردم، همینجور که با بندگان خدا رفتار میکنیم خدا هم با ما همینجور رفتار خواهد کرد. میخوای ببینی که رحمت خدا شامل حالت میشی یا نه؟ در روایات اومده که نگاه کنی ببینی که لطف و رحمت شما شامل حال دیگران میشه یا نمیشه، به اندازه خودتون. میخوای ببینی خداوند شما رو میامرزه یا نه؟ نگاه کن ببین اگه کسی خطایی کرده باشد، حقت رو ضایع کرده باشد، ازش میگذری یا اینکه نه حقت هم که ازش میگیری هر جا هم که میشه میگه خوب پدرش رو در آوردم. آیا قرارش پدر در آوردم باشه؟ خدا اگر باشه پدر در بیاره، پدر کسی هم نمیگذاره باقی بمونه که. چاره هم نداریم که. در درگاه الهی سرفرازی کردن و گردن کلفتی کردن و مانند این هست معنا نداره که. اون قسمتی که از روایت امام سجاد صلوات الله و سلام علیه قسمتش خوندم که فرمود از زمین و خدا برو بیرون، هر کار دلت میخواد انجام بده. خب ما که نمیتونیم از زمین و خدا بریم بیرون، پس هر کار نمیتونیم انجام بدیم. مواظب باشیم هر جایی که هستیم در زمین و خدا، در ملک خدا، در حوزه و قلمرو خدا هستیم. بد است که آدمی بر سر سفره خدا و در ملک خدا قدم بزنه و هر چه را هم که خدا میگه پشت گوش بندازه. اون قسمت دیگرش هم که چهار قسمت، قسمت دومش هم اینجا میگم باز بمونه. قسمت دومش هم اینه که از روزی خدا نخورید، هر کار دلتون میخواد کنید. اما دیگه این کمال بی انصافی است، سر سفره نشستیم مال خدا رو داریم میکنیم و در عین حال هم خلاف امر خدا داریم انجام میدیم. اگه کسی سر سفره من و شما بشینی اینجوری عمل کنه خوبه، غذاشو بخوره، سفرهشو، سفره رو جمع کردیم جمع نکردیم، در دهنشو تمیز کنیم ببندیمونه به فوش، میگیم باری کل چه آدم زرنگیستا. ولی که مبادا یه وقتی یک تشکری ما بدهکار باشه دست پیش گرفته پس نیفته، اینجوری بهش میگی؟ اگر اینجور شد همین ظرفایی تو سفره است و ورده یکی به شیشه بزنه، یکی به سرمون بزنه، یکی به در بزنه، یکی به دیوار بزنه، این یعنی کار منصفانه است، یعنی انسانی انجام میده، عاقلی انجام میده، اصلا حیوانی انجام میده. تا چه رسد به انسان، تا چه رسد به مؤمن، تا چه رسد به کسی که مدعی علاقمندی و محبت ورزیدن به خاندان پیامبر است که صلوات الله علیه اجمعین، که اینها حتی نسبت به دشمنانشون هر کاری که از دستشون برمی آمد، از خدمت، از عنایت، از توجه، از دعا، از ذکر، هر چی که از دستشون برمی آمد کوتاهی نمی کردن. اون منده خدا میاد فوجش میده. البته اونم تفسیرش جاهل بود. همه کسانی که فوش میدن جاهلن. آدم عالم که هر حرفی از دانش بر نمیاد. اون که میبینی سختگیری کرده، حالا میخواد جلوتر بره، عقبتر بره، کمتر شد، بیشتر شد، آنچنان سماجت میکنه که این جاهل است. اگه جاهل نباشه که آنچه که در این عالم هست همش مربوط به خداست. اینو که این فرد از من گرفته اگر خدا بخواد بده جای دیگه میرسونه که. اینجور نیست که ما لازم باشه پشت پا بزنیم به دیگه، یکی عقب بندازیم تو جلوتر بیافتیم. اگر قرار باشید، حالا در قسمت بعدی اشاره فهم کرد که فاعلیت از آن خداست. وقتی فاعلیت از آن خداست یعنی گمان مبرید که میتوانید بر اسباب و وسائل غیر الهی تکیه کنید. گمان این باشه که الحمدلله دو سه نفر رقیب ها رو خارج کردیم، نوبت بعدی خودمون رئیس میشیم. کیان چیزی گفته؟ اگر خدا بخواهد همه ابزار و وسائلش رو فراهم میکند و اگر نخواهد همه ابزار و وسائل فراهم شده رو از بین میبرد. همچنان که سبب ساز است، سبب سوز هم هست. باز این بین معنا نیست که پس بنابراین همین کنار دیوار لم بدیم بذار همه چه خدا بفرسته. ببین بر اساس ظاهر شریعت خود خدا گفته چیکار کنیم، همونجور انجام بدیم، نه کمتر نه بیشتر. چه می شود؟ هر چی می شود خوب می شود. میگن میشه کسی بر اساس ظاهر شریعت عمل کنه و در عین حال لطف و رحمت و کرم الهی شامل حالش نشه؟ امکان نداره. ممکن البته سختی دنیا باشد. انبیا رو نگاه کنید، اولیا رو نگاه کنید. اگر انبیا و اولیا سختی داشتن یعنی خوب نبود وضعشون، یعنی کارشون خوب نبود، یعنی نتیجه نگرفتن. چرا؟ سخت‌تر و مشکل‌تر از ایوب علیه السلام که بود، ولی در عین حال می‌بینیم که نعم العبد انه عواب، بنده بسیار خوب خداست، برای اینکه نون نداشته باشه، برای اینکه مریض باشه، برای اینکه کسالت داشته باشه. بنابراین توجه داشته باشیم که در دعا کردن شرطش اینه توجه به خدا باشد و اون معارف الهی رو که نشون دهنده توحید هست رو به زبان بیاریم. خدایا خودت فرمودی که مستمندان رو نیازمندان رو از در خونت رفعشون نکن، ردشون نکن. منم یه مستمندی هستم، اومدم در خونه تو، میشه که به این بگیر مستمندان رد نکن خودت ردش کنی؟ نمیشه. کی اینو میتونه بگه؟ کسی که خودش وقتی مشکلی به او مراجعه میشه، کسی دارای مشکلیست به او مراجعه میکنه، نمیگه این مشکل توست. مشکل تو نداره که، این امتحان من است، نه مشکل او. به ظاهر مشکل اوست، مشکل واقعی مال منه. اگر میبینین کسی گرفتاره میگه خب به من ربطی نداره، من تو اتاق دیگه بودم، من اون شهری هستم، به من چه ارتباطی داره؟ چه ارتباطی داره؟ چون لحظه به لحظه من دارم امتحان میدم. زندگی ما در هر نفس یه امتحان است، قبول شدن در همه شرطه. به علاوه اینکه ما الان به نماز رو خوندیم، بعد از نماز چیکار کردی؟ بعد از نمازش خوب بود، از خونه اومدی بیرون چیکار کردی؟ بیرونش خوب بود، اداره چیکار کردی؟ اداره خوب بود، لحظه به لحظهش. و موفق آن است که تمام این نفسهایش را لحظه شده خدا داره ازش امتحان میگیره، در تمام موفق شده باشه. من معمولا برای برخی از دانشجویانی که گاهی کلاسی داریم چیز داریم خدمتشون عرض میکنم که مثلا در جلسه امتحان که بهش میگم که این اسمش امتحان، این که امتحان نیست، این تشریفاته. گفتن یه امتحان از دانشجویان بگیرین، بگین که نمرشون چقدر شده قبول بشه، اونم یه مدرک آینده بهشون بدن. ولی این که امتحان نیست. امتحان آنیست که ما ناظر رو نمیبینیم. امتحان آنیست که از روزی که به تکلیف رسیدیم نشستیم سر جلسه، این امتحان تمامی هم ندارد، او رو فراموش کردیم. کسی میتواند با خدا این گونه سخن بگوید که در زندگی عملیش با خلق خدا همین گونه باشد؟ گاهی اوقات میبینم که حالا یه نفر هوا مخصوصا داره سر میشه که ماشینش روشن نمیشه، این بنده خدا اگه وضعش خوب بود که باتش عوض میکرد، که این حتما تواناییش رو نداره که میگن یه 20 روز دیگه هم استفاده کنیم، یه ماه دیگه هم استفاده کنیم. بعدم اتفاقی افتاده، میبینم نفر اول میره، دومی، سومی، دهمی، بیستمی، سیومی، اصلا انگار نه انگار که آدمی است اونجا نیازمند. کنار خیابون نفر اول، دوم، سوم، پنجم میرن، بلکه وقتی بهش که میرسن انگار که این ابزار و وسائل و سلامتی، فکر، چشم، گوش، دل، قلب، زمان، خونه، زندگی، هر چی رو که خدا به ما داده، اینا ابزار امتحانه. فکر نکنیم ما چشم داریم که بیچشمه، به ما چه ربطی داره؟ حتما یه مشکلی داشته خدا چشمش ازش گرفته. نه خیر، او اونجوری امتحان میشه، ما هم اینجوری امتحان میشیم. و از قضا امتحان ما سخت‌تر است. هر که از نعمت‌های الهی برخورداریش بیشتر است، امتحانش سخت‌تر است. موفق شدن و بیرون اومدن از این امتحانات کار راحتی نیست. البته یکی از علتهایی هم که ما نیاز، ما که میگم یعنی اکثریت خلق خدا نیازمند به شفاعت انبیا و اولیاء علیهم السلام هستیم، اینه که از این امتحانات سر بلند در اومدن کار راحتی نیست. اگر قرار باشه که سختگیری کنن، پدری از همه در بیارن که هیچی باقی نمونه. و بالاخره محاسبه هست، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یه عمل مثال ذره شرن یره، یک ذره خیر. اینا اونجا نه اینکه حساب میکنن یه جایی نوشتم من خیلی خوب بنویسین 100 تا چرت رو بنویسین 100 تا خیر، این اعمال خیر ما اونجا موجود است، این اعمال شر ما هم علیاذ بالله اونجا موجود است، همینجا موجود است، اون تو اینجا نمیبینیم، بلا همه چی همینجا موجود است. بنابراین به خدا اینجوری میگیم که خدایا ما از در خونه رد نکن، چون تو گفته بودی مستمندان را. مستمندان میگم، بازم تاکید میکنم، مستمند یعنی بنده با شما یه کاری داره. من مستمندم، مگر مستمند شاید که نداره که حتما لازم نیست یه دست نداشته باشه، یه پا نداشته باشه، یه پوچه شلوارش پا باشه، در گریبانش کسی باشه، این نیست. یعنی کسی که به مراجعه میکنه احتیاج داره به این، احتیاجی رو به سوی تو اومده، این لطفی از الطاف الهی است، به راحتی از دست نده. نگو که ما که دیروز کمک کرده بودیم، ما که دیروز این کار رو انجام دادیم، امروز که دیگه انجام بده. این در رحمت الهی است، لطف الهی است، عنایت الهی است که آورده سر سفره. اینو میشه خدمتتون عرض کنم که در قیامت اینجور میشه که، البته به علتی که اونجا پرده میره بالا، به علت اینجا هم همینجوری هست کسانی که غمی داشتن، غصه‌ای داشتن، دردی داشتن، نگرانی، مشکلی و مانند اون داشتن، اینجا می‌بینیم که میگه الحمدلله ما سالمین. اون بیچاره رو می‌بینی چجوریه؟ اون بیچاره نیست، اگر بتونه تحمل کنه اون بیچاره نیست، ما بیچاره‌ایم. او حداقلش اینه که یکی از نعمت‌های الهی که پوشیده در سختی و گرفتاری از بهش عرضه شده و در برخی از تعبیرها داریم که خداوند این سختی‌ها رو، بلاها رو، گرفتاری‌ها رو که نعمت‌های ویژه خداست در پوششی به خلق عرضه می‌کند که نااهلان بر ندارند. برای همینه که فرمودم که اگر کسالت داشتین نگران، طبق دستورات الهی گفتن خب اگر مریضین دوا مصرف کنین، دارو مصرف کنین، بدون پزشک مراجعه کنین، مشورت کنین و مانند اینها، اما گله نکنید، چون این ظاهرش سختی است، باطنش که سختی نیست، که این داروی تلخ است. داروی تلخ که همیشه بد نیست، مگه ما برای دستیابی به همین داروهای تلخ نمیریم پولم خرج میکنیم، وقتم میگذاریم، دو ساعت یه ساعت هم تو مطب پزشک میشینیم، بعد هم آخر هم کلی هم تشکر ازش میکنیم؟ به خاطر اینکه این ظاهرش تلخ است، باطنش شفابخش است. بلاهای الهی، سختیها، گرفتاریها، مشکلات، زحمتها، اینا ظاهرش سخت است، باطنش شفابخش است. برخی از امراض و نگرانی ها و ناراحتی ها و دردهای ما داریم که فقط به وسیله همین سختی ها مداوا می شود. درد قبلت جز به این وسیله امکان پذیر نیست که مداوا می شود. هرچی نعمت های ما افزون بشود، غفلت من هم افزون بشود. خب پس بنابراین اگه یه سختی باشه از غفلت به در میان. یه بخشش، یه بخش دیگرش اینه که و قلت خدایا تو اینجوری گفتی که اغفروا للظالمین و نحن الظالمون علی بابک، خدایا تو خودت گفتی هر کی بهتون ستم کرد ببخشینش. ببخشینش یعنی چی؟ یعنی این که یه نفر مزاحمت ایجاد کرده، زحمت ایجاد کرده، حرف ناپسندی گفته، بالاخره غمی، غصه، نگرانی، اندوهی به ما وارد کرده، ضرری، زیانی. ببینید اگر این سبب بخشیدن، سبب پایمال شدن حقوق اجتماعی دیگران نمیشه، ببخشید. اون تعبیری رو که در میان مسیحیان رواج پیدا کرده فکر نکنید که مال مسیحیانه. در اخبار و روایات خودمون هم داریم که اخلاق شخصی باید همان گونه باشد، منتها برخی چون آشنا نیستن به مسیحی میگن که حضرت مسیح حالا تنها فرموده بوده که اگر کسی در سمت راست صورت زن، سمت چپ هم نگاه داره رو بزن. فکر نکنیم اون مسیحی هاست. البته این که حالا مسیحی ها همین نکته رو گرفتن، در نتیجه در مقابل هر ظالمی، ستمکاری، هر کسی که مفاسد اجتماعی داره سکوت میکنن، اون بده. ولی اخلاق شخصی همینه، در دین اسلام هم اخلاق شخصی همینه. نگاه کنیم برخی از روایات که برخی از دوستان آشنا هستن، روایت و عنوان بصری و ملازم فرمایید، حضرت فرمود به عنوان بصری، این روایاته، روایات ویژه اهل بیت است، برای کسانی که میخوان حرکت کنن به کمال برسن، نه برای کسانی باری برجن میخوان یه مقدار ثواب جمع کنن. فرمود اگر کسی بهتون گفت، طبق نقل، اگر کسی بهتون گفت یک کلمه بگی 10 تا جواب میدم، چی بهش بگو؟ بهش بگو ولی من نه، اگه 10 تا بگی یکی جواب بد نمیگم، مگه این غیر از اینه که سمت چپشم نگه دار؟ بله اگر مفاسد اجتماعی داره، این یکی اگه من جلوشو نگیرم فرده مزاحمی که دیگه میشه، فرده قمه کشی میشه که دهن فردگی نمیتونم جلوش جلو دارش بره، این جداست. ولی در روابط شخصی و اخلاق شخصی اینجوری باشه که اگر کسی به ما ستم کرد ازش باید بگذریم، و از قضا راه خروج از جهان طبیعت هم همین است که تحمل کنیم ستمهای دیگران را، که البته برآیندهای اجتماعی نداره. چقدر سفارش کردم که تو خونه، تو زندگی شخصی و مشترکتون اینجور نباشه که باید حقوقمون رو مشخص کنیم، حق من اینه، حق تو اینه، هر موردی هم که حقمون ضایع شد بریم یه نفر مراجعه کنیم. این مال آدمایی که اهل فهم نیستن، اهل درک نیستن، اون کسانی که اهل محبت نیستن، اهل معرفت به خاندان پیامبر نیستن. ولی کسی بدونه، اگه بدونه که همین سختی که تو خونه داره براش فراهم میشه، این پله ترقیشه. نمیدونم که اسم نامی از مرحوم سید هاشم حداد شنیدی یا نشنیدی، در عصر زمان ما تحفه بود در میان همه اهل معرفت، نمیگم منحصر به فرد، ولی جز کسانی بود که در میان اهل معرفت مانند مروارید میدرخشید. میگه وقتی که وقتی ازدواج که می کردم وضع زندگیم خوب نبود، خونه پدر خانوم نشسته بودم و مادر خانوم خیلی با هم خوب تا نمی کرد. معلوم میشه مادر خانوم از اون قدیم گاهی اینجور حرفا که در باشون میگن یکی دو تا احتمالا بد عمل کرده بوده، چرا در مورد پدر خانوم های چیلی میگن، چنان که مادر شوهرم همینطور. نمیگم این مربوط ذاتشون است، ولی حالا بالاخره هر کس طبیعتی داره دیگه، نه کسی با پدر شوهر دعوا داره نه با پدر خانوم. این مادرها چرا اینجوری شده نمیدونم. میگه که اولا یه اتاق بهم داده بودن که نشسته بودم، بعد این مادر خانوم هم کیسای برنجی و چیزایی که می‌خرید میآورد تو اتاق من می‌گذاشت. هی دم ساعت میومد، یه بار میومد گندم بردار، یه بار میومد نون ببره، یه بار میومد برنج ببره. هر دفعه هم میگفت که تو هم شدی مرد، یاد بگی زندگی کردن رو، این چه وضع زندگی داری. میگه به اونجا رسید که دیدم نمیتونم تحمل کنم، خیلی برام سخت شده. گاهی میرفتم سر کار دیر میومدم، گاهی صبر میکردم دیر وقت شب دیر وقت میام تا مادر خانم رفته باشه تو اتاقش، یواشکی میارم تو اتاق. میگه از قضا وقتی که میومدم میگم بله تو حیات داره قدم میزنه منتظره که من وارد بشم. بالاخره وقتی کارت که به استخون رسید نامه نوشتم برای استادم، عرض کردم که یه کارت به استخون رسیده چیکار کنم. خب حالا نکاتی رو مطرح کرده، نکاتی هم جواب داده، آخرش اینه که اگر همسر تو دوست داری و میتونی تحمل کنی، شاید عامل موفقیت تو خروج تو از جهان طبیعت به وسیله اخلاق مادر خانومت خواهد بود. داروی تلخو بردم برات. بنابراین نگین خانوم خیلی خوب ولی پدر خانوم نه، مادر خانوم نه. مگه میشه یکی خوب باشه اگر محبت باشه، حب بشه با لوازمشه؟ ای کسی رو دوست داشته باشه، مادرش، پدرش، خیشش، قومش، همشهریاش هم دوست داره، تا چه رسد به این که دیگه میگه خودت خوبی ولی مادر خوب نیست. من این شعر مجنون عاملی رو حالا میگم، گرچه با وقتی که دعا میخونیم دیگه حالا اینا باز حرفای دیگری است، ولی این که مجنون عاملی، این مجنونی که ما داریم همه قوم ها ملت ها دارن، عربا هم برای خودشون مجنون، لیلی مجنون دارن، ما هم داریم، خارجی ها فرهنگ های مختلف همه لیلی مجنون دارن. مجنون عاملی میگه که این چون مجنون عرب هاست، میگه که احب لحب کسودان حتی احب لحب کسودان کلامی. نمیگم والا ما مجنون باشیم که مجنون شدن کار هر کس هر دست نیستیه، نگی ما هم اگه لیلی داشتیم حتما ما هم مجنون میشه، اتفاقا لیلی همه دارن، مجنون کسی نیست. مجنون شدن فهم میخواد، درک میخواد، معرفت میخواد، صبر میخواد، بردباری میخواد، کشش ویژه‌ای میخواد که اون کشش باید ناشی از معرفت باشه. رو کرد به لیلی، لیلی هم که میدونین که چهرش در سیاهی میمانند بوده، ولی به چشم او ظاهرن نه. میگه که رو کرده، حالا رو کرده که نه، اصلا میگم من قابل نیستم که لیلی رو ببینم. که ما همیشه دنبالی میگردیم که شب جمعه انشاءالله بریم امام زمان رو ببینیم. بابا اینا رو یه مقدارم حد و حدود خودمون رو باید بشناسیم که هم مستقیم چشممون پاک است، گوشمون پاک است، زبانمون پاک است، دلمون پاک است، یه مرتی میخوام در عالی ترین نقطه پاکی میخوام پا بگذاریم. نمیشه، اصلا بهتر کنم ادب رو نگه داره. ما وقت میخوام آقا امام زمان، وقت میخوام بیام دیدنتون. هر روزم میگیم که دیدار روی مهدی نصیب، من خیلی خجالت میکشم، خیلی خجالت میکشم. آخه ما با کدام قابلیت، با کدام شایستگی؟ حالا فرض کنین که گفتن خیلی خب شما شایسته نیستی، ما شایسته، حالا رفتیم این امام رضا یازه نیم چیکار میکنیم؟ یکم به در دیوارو نگاه میکنیم، برمیگردیم میام دیگه. خب فرض کنین امام زمان رو هم زیارت کردیم، یکم به در دیوارو خونش نگاه کردیم، برگشتیم. اینو که ما نمیخوایم که ادب رو نگه داشتن همین مستقیم. ببینید یه نمونه، حالا حرف میاره حضرت موسی، یک جا ادب مربوط مقام نبوتش رو رعایت نکرده. البته به این معنی که ما باز میگیم نیست، همون حرفی که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم، نه فهم عوام نه فهم خواص بالاتر. رفت وقتی که خدا بهش گفت که یا موسی، گفت عجب خدا صدای جالبی داره، گفت بله در خدمت هستم. بهش گفت که و ما تلک بیمینه، که یا موسی تو دست راست چیه؟ قام شروع کرد یکی گفتم، گفت این عصا، این عصارم وقتی راه میرم مثلا بهش تکی میکنم، وقتی میستم زیر چونه نگه میدارم، وقتی دشمن میاد باش حمله میکنم، وقتی که زمستون میشه یا پاییز میشه برگ درختان رو بوسندان میزم، ولی فیها معار بخره اونقدر کارا داره. آخه اینا نپرسیده بود که من اگه شما بپرسم که تو دستت چیه، تو هم خودکار دستت باشه، جواب چیه؟ خب خودکار دیگه، این یه خودکار سازندشم، فلان کارخانه است، اینم 5 تومن 10 تومن 50 تومن خریدم تو جیب چپ میذارم، رو اینا رو من نپرسیدم که. ولی حضرت موسی دید نه، ما گفتیم و خودم هیچی نگفت، معلوم میشه میشه با خدا صحبت کرد، شد کلیم خدا. خب ما که چون صدای خدا رو نشنیدیم هیچ وقت اصلا باورمون نمیشه خدا دیدنی باشه. تو هر کتابی نگاه کنیم ببینیم دیدنی نیست. خب بله با این چشم دیدنی نیست، ولی تا گفتم با چشم دیدنی نیست میگم ها خیلی خوب دیگه، یعنی آدم خیال میکنه. نه، همچنان که اینجا اسفل سافلینه، ابزار و وسائل و لذت ها و خوشی ها و درد هاش هم متناسب با اسفل سافلینه، یعنی دیدن با چشم ضعیف ترین دیدن است، شنیدن با گوشم ضعیفترین شنیدن است، چنان که ادراک کردن با ذهن و عقلم ضعیفترینشه، متناسب با این اسفل سافلین هست. لذت هاشم هم اینجوره، خوشی ها این دنیا ضعیفترینشه، اصلا قابل قیاس نیست با بالاتر. بدی ها و سختی هاشم هم اینطوره. گفت وقتی رفت میقات، میقات یه شرایطی فراهم میشد که از گفتگو بالاتر بود، تنها گفتگو نبود. وقتی بالاتر که رسید گفت که مدت های من دیگر این تعبیرها تعبیر عرفی است دیگه، پیداست اینا دیگه تعبیر روایت نیست که هی بگیم به نقل از نقل است. حالا به این تعبیر بنده خدمتتون عرض می‌کنم، گفت ما صدای خدا رو که شنیدیم، اگر واقعا خدا دیدنی نیست چه دیدنی هم نباید باشه؟ اگر خدا صدا شنیدنی باشه چه تصویرش دیدنی نباشه؟ نمیشه که موجودی چیزی نباشه اما صدا داشته باشه تصویر نداشته باشه؟ مگر رادیو ضبطی که باید صدا داشته باشه تصویر نداشته باشه؟ خدایی که دیدنی نیست، با چشم نمیتوان دید، با گوش هم نمیتوان شنید، اما اگر تونستیم با ابزار و وسائلی صداش رو بشنویم او رو خواهیم دید. حضرت موسی هم گفت که خب این خدا پیامبره دیگه، پیامبر که مثل ما اینجور استدلال نمی کرده که. گفت ارنی انظر الیک، خدایا میخوام ببینمه. حضرت موسی مقامش کلیم بودن است، یعنی بیشتر از تقاضات چرا درخواست میکنی؟ یعنی ما درخواست میکنیم، درخواست ما به هیچ جا بر نمیخوره، هر چی که دل تنگیل میخواد بگو خدایا میخواهم الان ببینمت. میگه بنده ما نشه از داره یه چیزی میگه، به الا اگر نشه نبود که اینجوری صحبت نمیکرد که. ما میخواییم که حالا بعضی ها هم که مکرر انجام میدن، گاهی در رفت آمد که میکردم گفت میدم که شبهای دوشنبه، شبهای چهارشنبه یا شبهای جمعه، خیلی مسئله جمع کردم. من از بعضی سال میکردم که شما چند بار میگم، گفت دیگه جلسه 39 هفته 39 به شما خود چکار کنیم؟ میگه دیگه این آخرین هفته، هفته بعدیه که دیگه حضرت رو میخوام مشاهده کنم ببینمش. بابا حد و حدود خودت رو نگه دار، سآلت میکنن که دیگر بندگان خدا رو که دیدی، پاکان از این اهل عالم رو دیدی، چه کردی که دنبال امام زمان میگردی؟ که تو در برون چی کردی؟ حالا رفتیم کنار خانه خدا، پرده رو محکم چسبیدیم که درو باز کنیم، میگم تو خبری نیست که. بیرون چی کار کردی؟ ما بی داخل. خیلی خوب. حد رو باید نگه داشت. جوابش بود لن ترانی یا موسی. ای کاش گفته بود لن ترانی. خود لن ترانی شرط نداره که. یا موسیش خیلی گرفتاری کرده. موسی اصلا چون موسی هستی من دلتو بسوزونم. اگه کسی دیگه بود نمیگفتمش، چون که در روی دیگران نگفتم، در روی دیگران آنچنان گفتم که بنده خدایی اصلا هیچی نگفت، رفت و رفت دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، نگو میخوام خدایی ببینمت. گفت صبر میکنیم اگر شایستگیشو داشته باشیم یا خدا بخواد لطفش شامل حالمون کنه، ادب رو بعد بهش گفت الم تر الی ربک، و یه نگاهی هم اینور داشته باش. اون یکی بنده خدا خواست تو بهش ندادن، یکی نخواست تو، ولی سوف یعطی کن ربکن فترضا. یه تقاضای قلن کن. بنابراین باید جایگاهمون داشته باشیم، جایگاه خودمون رو حفظ کرده باشیم، توجه داشته باشیم که تقاضایی رو که داریم میکنیم. البته عرض کردم خدمت، حالا بنده که اینجور هستم، در چی که بگم میگه ایراد نداره، بگو حالا اینا به جایی بر نمیخوره که، چون میگی به زبانت، بعد هم همین که نماز تمام شد، عبادت تمام شد، اصلا گویی که اگر این دعا رو، این خواسته ها رو گل کرده باشه، گرد تنمون مالی داشته، یه تکان بخوریم حالا ریختیم رو زمین. بنابراین گفتنش خیلی اهمیتی نداره. و نحن ظالمون علی بابه، خدایا مگه نگفتی ستمکاران رو ببخش؟ منم بخشیدم، ولی من خودم هم ستمکارم، اومدم در خونت، اگه قرار ستمکارو ببخشی یه پیشم من هستم، ولی کسی نبخشیده نمیتونه. کسی که 5 سال به خاطر کمترین کدورتی قهره، بعد میخواد خدایا تو خود گفتی گناهکاران رو ببخش، منم نبخشیدم که. خدایا تو گفتی گناهکاران رو ببخش، منم نبخشیدم، حالا تو چیکار کنی با من؟ جی؟ بله بقیهش نگفتم، مجموع آمری رو گفت احب و لحب به کسودان، حتی من اونقدر بهت علاقه دارم، به لیلی میگه اونقدر بهت علاقه دارم که به خاطر سیاهی رنگ تو همه سیاهان عالم رو دوست دارم. خیلی ها ما میبینیم که اسم مادر زبون شده وزیر جنگ و دفاع، اینه کارت رو علاقه محبت که باشه وزیر جنگ و دفاع نخواهد شد که. بعد مدعی هستین که بله علاقه من بودیم، عاشق بودیم، خواستگاهی رفتیم، گفتیم ما رو به قلان غلط، این حرفا نیست که. یعنی که محبت باشه امکان نداره بگیم خودت خوبی ولی اون بنده رو نه دیگه، همشهریات متأسفانه خوب نیستن. اگه کسی مورد محبت باشد لوازمش هم مورد محبت است. بعد مجنون دیگه این که چیز نیست که، این به خاطر اینکه لیلی سیاه است، لیلی رو میخواد، همه سیاهان عالم رو میخواد، نه این نیست، چیز دیگه است. گفت احب لحب که سود الکلابی، لیلی چون تو سیاهی به خاطر سیاهی تو سگهای سیاه را دوست دارم. پناه بر خدا مدعی محبت خاندان پیامبر هستی، در این حال دائما یقه محبان خاندان پیامبر تو دست ماست دیگه. مگه ما با کی دعوا میکنیم؟ با کفار دعوا میکنیم؟ اوقات تلخیم با کی هست؟ نگرانیم با کی هست؟ اعتراضاتمون به کی هست؟ تهمتامون به کی هست؟ بالاخره به گومگوهامون بلند صحبت کردن، ترش کردن اون مالبرد به کیه؟ محبان خاندان پیامبر. مگه میشه کسی محب خاندان پیامبر باشه ولی دیگر محبان خاندان پیامبر رو باشون سر جنگ داشته باشه؟ امکان پذیر نیست. بنابراین ما وقتی این دعا رو میخونیم زبان حال ما نیست. خدایا گناهکاران رو تو بخشیدی پس ما رو ببخش، گناهکاران رو گفتی ببخش، ما هم نمیتونیم بگیم ما هم بخشیدیم. برفرض کن کسانی که با ما دعوا دارن، نزاع دارن، مخصوصا دعواهای داخلی و ممانند اون رو که در روایت داریم، امام صادق یه پولی رو در نقل ها داریم که امام صادق یه پولی رو برای صحابی داده بود، میگفت نگاه کن شیعیان و هر موقع دیدین سر پول و مال و مانند اون دارن دعوا میکنن، از طرف من مشکلشون حل کن، نگذار شیعیان دعوا کنن. خب حالا الحمدلله که حالا بنده شما دیگران خب گرفتار اینا نیستن، ولی خب تو این شهر رو نگاه کنید، دائما وقتی من میشنوم که فلان رئیس دادگاه گفته که پرونده زیاد شده نمیرسیم بخونیم، این پرونده ها مال شیعیانه، مال محبانه، مال علاقمندانه، عجیبه، نمیسازه با هم. بله حالا یه دعوایی باشه بعدم با کفری کافری خطاکار، اون خطایی که شخصی نباشه، خطای اجتماعی، درگیری‌های اجتماعی باشه، ولی در موارد شخصی رو تا جایی که خیلی خوب. پس این جمله تاوال گفتیم که خدایا لو نهرتنی ما بره تو انبابک، اگر مرا از در خونه اخراج هم کنی بیرون کنی نمیرم. با این تعبیر رو خدمتتون عرض کردم، آخرین جملهش اینه که ولا کففت عن تملقک، امکان نداره که دست از دعا و راز و نیاز و ذکر و بیان کمالات تو دست بردار باشم. اینجور نیست که روزی تو سفرمون نون بود و خوب بود و خوش بودیم، بیا میشه نمیارین، هر کس دیگه وقتی شکر میکنیم الها 100,000 بار شد، ولی وقتی کم باشه نه. چرا؟ به خاطر اینکه این دعا مبتنی بر اون درک هاست. این درک رو بخواهم سریع خدمتتون عرض کنم و اون قسمت بعدی رو که دیگه حالا بندم خیلی اشتیاق به گفتنش ندارم، شما هم حتما نخواهید خواست، اینه که اون بمونه برای جلسه آینده. دلیل هر دو فرازش، یعنی هم این جمله که اگر اخراجم کنی جایی نمیرم و اگر اخراجم کنی بازم هر جا بیرم بازم خوبیاتو تعریف میکنم، چقدر سفارش شده که اون بنده خدا گفت رفت اون دید که مسلمان دور سرشو پارچه پیچیده، بهش گفت چی شده؟ گفت سرم درد میکنه. گفت خیلی نامردی، این همه سرت خوب بود و سالم بودی یه بار اعلام نکردی نعمت خدا را که سر من سالمه، چجور شد یه روز اندک کسالتی که اونم نعمتی از نعمتهای الهیست به همه اهل عالم اعلام میکنی ببینین خدا با من چه کار میکنه؟ گفت نگی، شکایت نکنی. یه چیز ضرور این که گفتن که مثلا پزشکا محرمن، یعنی پیش اونها اگر رفتی گفتی سرم درد میکنه مانعی نداره. اما نفر اولی حال شما چطوره؟ اصلا دیشب خوابید؟ خب نبرده که نبرده، 40 سال الحمدلله خوب خوابید برده، ولی یه شب خوابید نبرده باشه؟
این همه نعمتهای الهی فراوان و امکانات و سلامتی و نعمتهای دیگر ایمان و معرفت و فهم و همه این رو بهت داده، حالا یکیش هم که نباشه به جایی بر نمیخوره که فرمودن حتی اگر مریض هم هستید به غیر اهلش، به غیر از پزشک اظهار نکنید، چون این گله هست، شکوه هست از خدا. اینم چه شکوه ای؟ نعمت ویژه و خاصش رو خدا ما داده، ما نمیشناسیم. بعد مثل آدم های خلقکار برخورد میکنیم. در دعای افتتاح میگیم که ما دیگه طلبکارانه برخورد میکنیم.
چرا اینجوره که ما هر چرا که هر گونه کاری، سختی، گرفتاری، مشکلی بیاید حتی از درگاه شما رو اخراج کنه، نباید دست از ستایش خدا، حمد به خدا، ثنای خدا، شکر خدا برداریم؟ بدین خاطر هست که چند نکته رو خدمتتون عرض کنم. عامل اصلیش اینه که توحید عامل همه این هاست، یکیست خدا. این خدایی که یکی هست، نمونهاش رو خدمتتون عرض میکنم. یکی اینه که تنها کسی که جواد است و کریم است بل اصاله خداست. دیگران اگر جوادن، یعنی جود الهی در وجود اونها تجلی کرده است، خزاندار جود الهی هستند، ولی جود مال خداست، کرم مال خداست، تنها فاعل خداست. فقط اسماشون میگیم، نه هر کدامشون احتیاج بحث گفتگو داره. یک حکومت در عالم بیشتر نیست، اون مال خداست. بقیه ظالم کار رو درست کرده، همین خلق هم میگن که خدا هست که جان می ستاند. منتها حالا بگید که حضرت اسرائیل علیه السلام هست که جان می ستاند، یه همین دیگه، ولی هیچ کس نسبت به حضرت اسرائیل گله شکایتی نداره. میگن یکی تصادف کرد، یکی سکته کرد، یکی بش، یکی چرس، یکی اسحاق، یکی چی، یکی چرس نمیگه که اسرائیل مال جانمون رو گرفت. اینا تجاوهای خلقی الهی است، یعنی خدا برای این که حقیقت توحید رو قابل تحمل برای این خلق نیست، به بمیداند کارها رو به دست خلقش انجام میدهد. در جای دیگری حداقلش اینه که جا هم نگیم، در مرتبه دیگری حداقلش اینه که این حجاب ها میره کنار، همه میفهمند که همه کار از اول تا آخر خدا بود. پس اگر میخوایم گله کنیم یا نکنیم، ببینیم خدا میگه گله کنیم، گله کنیم. اگر خدا فرمود که لعن کنید یزید رو، لعن کنید معاویه رو، لعن کنید آل مروان رو، لعن کنید ابن سعد رو، لعن کنید شمر رو، لعن کنید هر کسو گفت لعن کنید، با خیال راحت لعن کنید. خود خدا میگه و الا دیگه دنبالش رو نمیگم، دنباله و الا به توحید قیلتید رو نمیگه. حکومت از آن خداست، مالکیت از آن خداست، تدبیر از آن خداست، خالقیت از عین خداست، مشیت از عین خداست، از آن خداست، هدایت از عین خداست، شریعت یا تشریع از عین خداست، از آن خداست. یعنی یک فاعل در عالم بیشتر وجود ندارد. وقتی یک فاعل بیشتر وجود ندارد، خب ما کیا میخوایم ستایش کنیم؟ ما غیر از اینه که ستایش یعنی ستایش کردن بر جمیل اختیاری یه نفر، یک کار خوبی انجام داده میشکیم دست درد نکنه، یه نفر بیشتر کارهای خوب رو انجام نمیده، یا با واسطه یا بی واسطه. اگر چنین فهم و چنین درکی باشد، یقینا چنین خواهد بود که خواهیم گفت خدا یا مرا اگر جهنم هم ببری، به اهل جهنم اعلام میکنم که من نسبت به خدا کدورتی ندارم. و فکر نکنی حالشون اخراجمون کردن از ریاست برمون داشتن بیان پیش ما بشین تو این چه گله ها داریم. نخه، اگه جهنم هم برویم گله نخواهیم داشت، البته سخن اولیا خداست. ما نه دیگه، ما این پس گردن میمونم که بزنم همین چیم خاموش میکنیم. چقدر سفارش کردن که این نکته رو شنیدین دیگه، آخرین جملات هست، این جمله مکرر شنیدین که بعضی اصلا منگام مردن لال میمیرن. یعنی چی؟ یعنی زبونشون گیر داره؟ این که نیست. بعضی اصلا در آخرین لحظات همه ایمانشون از دست میدن. کسی که یک عمری ایمان داشته میگه ایمان از دست رفتنیست؟ بله، برای کی؟ برای کسی که ثبات پیدا نکرده، قرار پیدا نکرده از می رفتنش. یه فشار، الحمدلله ما همه طرفداران انقلاب اسلامی هستیم، اندکی فشار که وارد بشیم که عجب این چی کارا چیه دارن میکنن، یکم بیشتر شد تو صفحه دیگه میریم، به خاطر اینکه قرار پیدا نکردیم. فرمودم که برخی از آیات رو، آیات آخر سوره حشر رو مکرر و مکرر بخونید، برای اینکه این آنچنان ملکتون بشه. هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اینا انقدر مکرر بخونید که اگه یه وقتی خواب دیدی یکی بهت گفت که خب تو که میگی خدا دارم، خدا کیه؟ بلافاصله قبل از اینکه فکر کنی این به زبان بیاد که هو الله لا اله الا هو الملك القدوس. یعنی باید قرار پیدا کنیم، استقرار پیدا کنیم، جای پامون، جای فکرمون، جای ایمانمون باید محکم بشه. محکم شدنش هم به این است که یه اندکی از فهم و معرفت، یه اندکی هم عمل به عنوان شاهد صدقه. مدعا پروردگارا به مقربان درگاه قسمت میدیم ادعاهای ایمانی ما را مقرون به صحت قرار بده. پروردگارا ایمان ما، عمل ما، اعتقاد ما، توکل ما را آنچنان که تو خود شایسته میدانی قرار بده. پروردگارا ما را، عمل ما را، افکار و اندیشه ما، هر چیزی که به نحوی انتساب ما دارد مورد رضایت خاص خودت قرار بده. جان و دل و قلب و فکر و وجود ما را مرکز افکار و معارف الهی قرار بده. محبت خاندان پیامبر را بر جان دلمون سرازیر بگردان. همراهی و همپایی با خاندان حبیبت صلوات الله علیه و اجمعین را روزی و نصیبمون بگردان. خدایا به هر که ظلم کردیم، ستم کردیم، خطا کردیم، کوتاهی و قصور و تقصیر کردیم، خدایا توفیق انابه و توبه و بخشش و آمرزش به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آله صلوات الله علیه و اجمعین.